خاموش میشه. اینا الان تو کشور جا افتاده و من امیدوارم که مشاورای ما که همین در رأسش معمارامون هستن اشراف کامل به تمام این تکنولوژی‌های جدید، از اون ور به تمام ضوابط ها و استانداردهای ایمنی و آتش نشانی اشراف داشته باشن، تو طرح و پلان اولی ببینن که هم هزینه هامون میاد پایین و مجدد دوباره کاری نمی کنیم که اونی که بهره برداره خریداری کرده دوباره خودش بخواد اینا رو از نو از روی کار دوباره داخل واحده خودشون اجرا بکنن.
ضمن که هزینه های طول زندگی بعد از ساخت هم در اون ساختمان به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا میکنه دیگه، مثلا اگر جلوی هدر رفت انرژی گرفته بشه
100%. چون ما فقط نباید به فکر این که امروز واحدها رو آماده بکنیم و بفروشیم، ما باید به فکر بهره بردارم باشیم، چون زمانی ما ممکنه من نوع سازنده اگر میخوام اسمم به عنوان یک سازنده خوب، به عنوان سازنده با وجدان، به عنوان در نهایت برند میخواد مطرح بشه، اون موقع رضایت اون بهره بردار برای ما مهمه که ایشون از ما
رضایت مهندس بحث رو رسوندی به آخرین سوال و مهمترین سوال من. ما چه کار باید بکنیم که صنف ساختمان ما نشان تجاری داشته باشه و ساختمان با شناسنامه ارائه بشه تا خریدار بدونه داره چه ساختمانی رو میخره، داره این ساختمانی که میگیره مثلا لوله آب از کجا رد شده، مثلا تأسیساتش چگونه است، بعدها اگه اتفاقی افتاد چگونه باید این ساختمانشو بازسازی و نوسازی بکنه، چه کار باید کرد؟ باید حتما اجباری بشود یا نه یک کار علمی و فرهنگی باید اتفاق بیفته؟
ببینید، بسیار مسئله مهمی رو شما مطرح کردید. اتفاقا هم که شما اشاره فرمودید، ببینید بحث شناسنامه دار کردن ساختمون هاست و من فکر میکنم این جزء واجبات باید باشه، همینطور که ما توی آیین‌نامه های مقررات ملی ساختمون برای موارد های مختلف اهم از آسانسور ایکس و ایگرگ مثلا براش مقررات نوشته شده، برای این موضوع هم به نظر من باید جزء واجبات باشه. یعنی وقتی که یه نفری که داره میسازه از بعد که میخواد خاک برداری نیلینگشو انجام بده، مستندسازی از همون مقطع باید شروع بشه و تمام تستایی که در آزمایشگاه‌های استاندارد و معتبر چه از نظر جوشکاری، بتون، همه اینا دونه بدونه آزمایشات، تاییدیه‌ها ترتیب که داره ساختمون تکمیل میشه، هم نقشه های اولیه و هر گونی در طول مسیر ساخت و ساز اگر تغییراتی در الکتریکال مکانیکال اتفاق افتاده، نقشه های از بیلتش هم تهیه بشه و در نهایت به صورت یک پکیج مستندی که به عنوان شناسنامه این ساختمون هم به خود خریدار و هم به مدیریت همون مجتمع تحویل داده بشه، که خود این نشون خواهد داد که به قول فرمان شما این لوله های ما، برقای ما از کجا رد شده. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد سریع مراجعه کنیم دقیقا به همون نقطه. قرار نیستش که ما یه فضای بزرگی رو، یه دیوار بزرگی رو بشکافیم تا ببینیم لوله از کجا رفته، یا اینکه وقتی که بهره بردار خونه دار دیگه نمیدونه که پشت کدوم دیوار چه لوله‌ای یا چه تأسیساتیش رد شده، بخواد با دریل یه تابلوی رو میخواد بزنه که اونجا اینا رو همه رو تخریب میکنه. ما باید سعی کنیم که تو طراحیامون داکت‌ها و رایزرهای خاصی رو در محل‌های درست که محل‌های مشاعی ساختمون مثل لابی طبقات بذاریم در داخل واحد، زیاد از رایزرها استفاده نکنین. حتی سرویس دهی وقتی شما خونه نیستید، سرویسمن میتونه توی لابی شما بیا تمام کارهاشو انجام بده، یا خدا نکرده که اتفاقی افتاده بایستی که شیری رو ببنده، چه آبی چه گازی فلان، میتونه از همون محل استفاده بکنه. به نظر من شناسنامه ساختمون اونقدر واجبه که این در نهایت باید یه فرهنگ بشه. من خریدار اون موقع میگم من از ساختمانی میخرم که شناسنامه دار هست. پس این یه درسی میشه، یک تجربه میشه برای سازنده که اگر فردا من ساختمانم و شناسنامه دار نکنم 100% مشکل فروش خواهم داشت.
و توصیه پایانیتون برای رونق ساخت و ساز در کشور؟
استاندارد ساختن، اصولی ساختن و اینکه ما سعی کنیم هر طرحی رو، هر نمایی رو در شهرمون نسازیم، به هویت شهرمون اهمیت بدیم، چون هویت هر شهر با نمای ساختمان‌های اون شهر دیده خواهد شد. ما به عنوان ایرانی سعی کنیم که بیشتر امروز رجوع کنیم به معماری‌های ایرانی، معماری‌هایی که حتی قدیم بوده ولی به روزش رو بیان درست بکنیم. اگر ما فضاهای سبز رو که قبلا ویلایی بودن، اینا رو از دست به روز، هر روز داریم از دست میدیم و اینا تبدیل میشن به مجتمع‌ها، به بلند مرتبه‌ها. ما در طبقاتمون، در روف گاردنمون حتما فضاهای سبز ببینیم که بتونیم اینا رو فرهنگ سازی بکنیم، چون همه ما از بچگی که به دنیا اومدیم همیشه تو حیاتای چه کوچیک چه بزرگ بزرگ شدیم. الان وارد این آپارتمان ها که میشیم، به مرور زمان در روح و روانمون تأثیر خواهد داشت اگر دور شیم از فضاهای سبز.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس سلیمان‌زاده.
اختیار داریم، من از شما سپاس
بذارم. موفق باشید،
روزتون خوش. خوشحال شدم.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من با آقای مهندس سلیمان‌زاده از دست اندرکاران ساخت و ساز کشور رو شنیدید.
زنجیره. تولید اشتغال زایی بهره‌وری بازاریابی و توزیع در زنجیره
خب یکی از بخش‌های میانی جذاب برنامه به نظر من پاسخ به سوالات احتمالی حقوقیتون هستش. به هر حال در فضای کسب و کار و فعالیت‌های صنفی داد و ستد رخ میده و این داد و ستد در یک شرایطی و فضای قانونی رخ میده. خوبه که اطلاعات حقوقی هم در این زمینه کسب کنیم هممون. به سخنان کارشناس حقوقی برنامه سرکار خانم رسایی فر توجه بفرمایید.
با سلام، وقتتون بخیر باشه. موضوعی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم قانون چک هستش. خب الان برمیگردیم به سری ویژگی های جدیدی که در واقع قانونگذار در قوانین جدید چک برای چک های صیاد پیشبینی کرده و خب هدف قانونگذار از انجام این کار و از تصویب قانون صدور چک جدید این بود که مانع از این بشه که چک های بلا محل صادر بشه و خب خیلی اوقات آدم ها به اعتماد این که چک سند تجاری هستش یک معامله رو انجام میدادن و چک رو یک تضمین میدونستن، بعد مواجه میشدن با چکی که برگشت میخوره و معامله‌ای که انجام شده، خونه‌ای که رفته، ماشینی که رفته و در قبالش چک دریافت شده، اما مشخص نیستش که آیا بتونه به اون پول خودش برسه، به اون وجهی که روی چک نوشته شده برسه یا نه، چون ممکنه طرفی که چک رو صادر کرده باشه اثبات کنه که مؤثر، درخواست احضار بده. حالا راجع به این موضوع مفصلا در آینده صحبت میکنم، ولی اینجا فقط خواستم یک اشاره کوتاه داشته باشم که اگر قانونگذار اومده این موارد رو گذاشته، این سختگیری ها رو گذاشته، این سامانه رو گذاشته، برای اینه که زمانی که یک نفر داره چک صادر میکنه قبلش اعتبار سنجی شده باشه، قبلش مشخص شده باشه که این شخص توان پرداخت این رو داره یا نه، سابقه یه چک بلا محل نداشته باشه. همه این موارد داره انجام میشه تا اگر من، شما و هر کس دیگه ای توی معامله خودشون چک گرفت به جای حالا مسلماً توی این روزها گرفتن پول نقد یا به صورت وجهی که وجود داشته باشه که اصلا عاقلانه نیستش و منطقی نیستش، و خب گرفتن چک بانکی یا چک تضمین شده، حالا موارد خاص خودش رو داره، زمانهای خاص خودش رو میبره، ولی توی این سامان شما میتونید هر زمانی یک چکی صادر بکنید که معتبره و منی که فروشنده هستم در قبال مالی که میدم دارم یه چکی رو دریافت میکنم، مطمئن باشم که خب این چکی قراره برای من پول باشه، نه اینکه یک سندیه که حالا باید به دنبالش بدوم، مسیر دادگاه رو طی بکنم و در نهایت نمیدونم که آیا میتونم به پولم برسم یا نمیتونم به پولم برسم. یکی از موارد جدیدی که توی قانون صدور چک به چشم میخوره این هستش که دیگه صدور چک در وجه حامل امکان پذیر نیست. یکی از حسنهایی که ممنوعیت صدور چک در وجه حامل داره این هستش که چک در وجه حامل برای کسی بود که چک در دستش بود و اگر یکی عزیزی چک در وجه حاملی داشت اون رو گم میکرد یا کسی ازش به سرقت میبرد، یه فرایند اداری جلوی راهش بود که ممکن نبود که این بتونه ثابت بکنه که چک ازش سرقت شده یا گم کرده یا بتواند ثابت بکند. یه فرایند قضایی جلوش بود، باید هزینه میکرد، وقت میذاشت و در نهایت هم مشخص نبود که نتیجه‌ای داشته باشه. چیزی که ممکنه اینجا مهم باشه از نظر خیلی ها و حتی دغدغه ایجاد کنه برای عزیزان این هستش که اونها قبل از تاریخ لازم اجرا شدن قانون چک جدید که این قاعده ممنوعیت صدور چک در وجه حامل رو اومده گذاشته، یک چک در وجه حاملی دارن. الان ممکنه که برشون این سوال پیش بیاد خب من این چک رو باید چیکار بکنم؟ خدمت عزیزان باید بگم که چون اون چک قبل از تاریخی که این قانون لازم اجرا بشه صادر شده هیچ جای نگرانی نیستش و بانک ها این چک رو وصول میکنن. نکته دیگه که وجود داره این هستش که در قانون جدید صدور چک امکان پشت‌نویسی چک دیگه وجود نداره. حالا وقتی میگم امکان وجود نداره به این معنا نیستش که نمیشه نوشت، اعتباری از نظر بانک نداره. شما زمانی که پشت چک رو پشت‌نویسی کنی یا به اصطلاح حقوق زهر نویسی کنی، قبل از این بانک توجه میکرد به پشت چک و کسی که پشت چک اسمش نوشته شده بود رو اجازه میداد که بتونه چک رو و چش رو وصول بکنه. الان دادگاه به این متن و به این موضوع و به این پشت نویسی هیچ توجهی نمیکنه و تنها راهی که میشه چک رو به وسیله اون منتقل کرد به شخص دیگری این هستش که شما در سامانه صیاد چک رو به نام اون شخص منتقل بکنید. یه نکته ای که اینجا اشاره بهش بد نیست این هستش که یک اختلافی در زمینه اون عبارت حواله کردی که در چک ها درج شده بین قوه قضاییه و بانک مرکزی وجود داره. قوه قضاییه و حالا از منظر حقوقی به طور کلی زمانی که صادر کننده یه چک عبارت حواله کرد رو خط میزنه به این معنا هستش که شخصی که چک در وجهش صادر شده تنها شخصیه که میتونه بره اون چک رو وصول کنه و حق این رو نداره که حالا قبلا حق نداشت پشت‌نویسی بکنه، الان حق نداره که توی سامانه صیاد چک رو به نام کس دیگه ای ثبت بکنه و منتقل بکنه چک رو به نام کس دیگه ای. بانک مرکزی این اعتقاد رو نداره و حتی اگر عبارت حواله کرد خط خورده باشه انتقال چک در سامانه رو میپذیره و منتقلون الیه، یعنی شخصی که چک در سامانه صیاد به اون منتقل شده رو مستحق میدونه برای دریافت وجه چک.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 3036-37 در خدمت شماست. پرمکاتون ارسال بفرمایید، منتظریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
معجزه امید.
به نام خدا. سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های معجزه امید در خدمت شما هستیم. امروز به دیدار متخصصان شرکتی میریم تا سفری کنیم به دل ذرات مواد و با فناوری نانو بیشتر آشنا بشیم. پس با ما همراه باشید. در مورد تاریخچه و هدف شکلگیری شرکتتون برام بگید.
انگیزه اصلی این شرکت این بود که خب این شرکت یک شرکت خانوادگی هست. یعنی همسر من وقتی که توی مرکز تحقیقات شرکت نفت بودن، پژوهشگاه شرکت نفت بودن، با اون دستگاهی که کار میکردن همش دغدغه‌شون این بود که این دستگاه‌هایی که همه وارداتی هستن بسیار ارزبر هستن و اینها رو میشه با یک دقت و با یک تلاش و کوششی میشه اینها رو در داخل ایران هم تأسیس کنن. این بود که اینشون همیشه در حقیقت استارت و کلیدش اون موقع تو ذهنشون خورد و اینها، و همین جوری این ادامه داشت تا زمانی که دیگه به هر حالت کارشون توی مرکز تحقیقات تمام شد. و با توجه به اینکه رشته خود من اقتصاد بود و اینکه توی سازمان برنامه بودجه مشغول به کار بودم و اینکه طرح‌های اقتصادی رو ما ارزیابی می‌کردیم، و با توجه به اینکه پسر من خب به هر حالت رشتهشون طراحی بود و دختر من خیلی نزدیک بود رشتهش با رشته پدرش، این بود که دیگه این شرکت بنا شد بر این اساس.
فعالیت های شرکت در زمینه ساخت تجهیزات شامل دستگاه هایی میشه که به یک نحوی در ارتباط با بحث اینترفیس باشه. اینترفیس در حقیقت یعنی محل تداخل دو فاز، چون ما مواد کلن حالت های مواد یا جامد هستن یا مایع هستن یا گاز، خب اونها خواص خودشون دارن، ولی چیزی که مهم داره و اهمیت داره محل تلاقی این فازها با هم دیگه است که اون دارای خواص بسیار ویژه‌ای هست. محلی که مثلا یک فاز مایع با فاز جامد یا فاز مایع با فاز مایع یا فاز مایع با فاز گاز در تماس هستن، اینترفیس یا ساینس در حقیقت یکی از بحث‌های عمده تکنولوژی هستش که خواص ویژه داره. یه توضیح خدمتتون لازم هست بدم، اون هستش که ما علاوه بر ساخت تجهیزات روی ساخت دانش فنی ساخت مواد هم کار میکنیم. چون من سابقه 20 تا 30 سال ساخت مواد داشتم قبل از اینکه این شرکت رو ایجاد بکنیم. اینکه اول در بک کار ما کارمون با دانش فنی ساخت مواد، ما خصوصا مواد حاده الکتریکی و مواد های مقاوم به خواص اسیدی و بازی و محیط های خورنده و غیره و اینها رو، اینها چند تا کمپوزیت هم تدوین کردیم دانش فنیش و غیره و اینها در اوایل کارمون. دیگه بعدا دیدیم که برای فروش دانش فنی اینها ما مشکل داریم، چون ما یه جامعه رقابتی نداریم که مثلا بگیم این ماده نسبت به این ماده این ارجحیت خیلی داره و کسی بیا روش سرمایه‌گذاری کنه برای ساخت یه واحد صنعتی. و بعد از این مدتی ما در حقیقت یکم با مشکل برخورد کردیم برای فروش دانش فنیامون. این بود که یکی از دوستان توصیه کرد، گفت تجهیزات بسازید. این که ما بعدن که تجهیزات شروع کردیم ساختیم، اول هدف اون نبود. حالا تجهیزات رو ما میسازیم به عنوان یه آب باریکه که بتونیم تحقیقات خودمون رو ادامه بدیم، و هنوز هم دنبال اون خط هستیم. اینجا ما یه سیستم در حقیقت اکستراکشن داریم. اکستراکشن به معنی استخراج، استخراج مواد و گونه‌های دارویی از گیاهان. و ما توی اسکل های مختلف از بالون کوچیک گرفته تا بزرگ و حتی تا سیستم های مثلا اینجا ما پایلوت پلانت هایی داریم که مثلا فقط با این حجم 20 لیتری ما قادر هستیم که اکستراکشن مواد مؤثره گیاهی رو از کار بکنیم. به انواع اقسامش هم کار کردیم، انواع اقسامش رو کار کردیم، الان نمونه های متعددی موجود هستش که ما اینا رو کار کردیم. ما این روش استخراج رو اینجا به روش سنتی انجام میدیم، بعدن توی کارگاه پایینمون ما به روش فوق بحرانی سوپر کریتیکال، روش فوق بحرانی بود که ما به روش فوق بحرانی که روش بسیار پیشرفته تریه و نیاز به حلال سنتی هم نداره با اون هم کار میکنیم. یعنی دقیقا اینجا روش سنتی میکنیم، اونجا روش مدرن، بعدا این نتایج رو بتونیم با هم بیه مقایسه کنیم و ارجعیت اون روش رو نسبت به روش سنتی نشون بدیم.
در از این مجموعه مجموعه کارگاهی این قسمت هستش که که بعد از طراحی و اجرای مدارات فنی که ما مد نظر داریم که دستگاه میخواد واسه ما چیکاری انجام بده، تو این مجموعه این قطعات رو در از ثبت سفارش میدیم، بخشیش رو خودمون میسازیم، بخشی از قسمت های آهنگریش رو که در از به قسمت دیگه سفارش میدیم واسه ما انجام میدن. و تو این قسمت ما اینا رو در اصل مونتاژ میکنه. بله. یکی اینکه بحث آهنگری و بحث فلزیاشو، بحث دیگه که الان دوستان دارن انجام میدن قسمت های سیمکشی های مدار فرمان و سیستم های الکترونیکیشو انجام میدن.
بله.
که نهایت کارم بحث تزیینات دستگاه است، مثل در و شیشه و قسمت های مختلفی که قراره مثل راه اندازی در از آماده کار بشه.
مهندس چه کاری تو این بخش انجام میدید؟
این بخش طراحی صنعتی محصولات هست. وقتی که در واقع واحد فنی اطلاعات و استانداردهای مورد نیازش رو از دستگاه به ما میده، ما اینجا شروع میکنیم و پوسته بیرونی اونو طراحی میکنیم تا بتونه دستگاه قابل استفاده باشه برای مخاطب و به دستش برسه و بتونه استفاده بکنه.
در اینجا تجهیزات مختلف ما کنترل کیفیت نهایی انجام میدیم. این دستگاه کش سطحی شرکته که داره مراحل پایانی تستش رو طی میکنه. دستگاه کش سطحی عملا میاد مقاومت سطح مایع رو نسبت به نیرو محاسبه میکنه که حالا تو صنایع مختلف مثل صنایع شوینده، مثل رنگ، مثل فومهای آتش نشانی کاربرد وسیعی داره. و توی این مرحله ما میاییم با یه سری محلول های مرجع مثل آب مقطر یا سیکلوهگزان اینا رو هم کالیبره میکنیم و هم تست نهایی روشون انجام میدیم.
شرکتتون در حال حاضر جز شرکت های دانشمندان به حساب میاد؟
بالا چند سالی هستش که ما در صدد بر اومدیم که جزء شرکت‌های دانش بنیان قلم داد بشن و الان انشالله در شرف هست که جزء این شرکت‌های دانش بنیان قرار بگیره.
توی سالهایی که شرکتتون داره فعالیت میکنه آیا به اهدافتون رسیدید؟
خب اهدافهای شرکت یا اینکه کوتاه مدت بودن یا اینکه بلند مدت بودن، به هر حالت هدفهای کوتاه مدت چون که خب بهشون به هر حالت تا مقدار خیلی زیادی ما رسیدیم. الان دستگاه‌هایی که تولید میشن خیلی قابل استفاده است برای مراکز تحقیقات در دانشگاه‌ها، خیلی تخصصی هستن و حالا انشالله که ما بتونیم و این هدف هست که در طرح بلند مدت بتونیم به مرحله صادرات هم برسیم.
هدف‌های آتی شرکتتون و چشم‌اندازتون برای آینده شرکت چیه؟
اینکه دستگاه‌ها ارتقا پیدا بکنه و اینکه بتونه شناخته بشه در بازارهای جهانی. می‌دونیم که این دستگاه‌ها توی خاورمیانه ساخته نمیشه و اینکه بتونه منطقه رو به دست بگیره، یعنی طوری باشه که این دستگاه‌ها بتونن مثلا صادر بشن به کشورهای منطقه و اینکه به هر حالت بتونه بازار خوبی رو به دست بیاره.
خیلی ممنون از توضیحاتتون، لطف کردید.
خواهش میکنم.
متشکرم. خب در این قسمت برنامه اومدیم به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واحد کرج و میخوایم سری بزنیم به گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی. با ما همراه باشید. در خدمت جناب آقای دکتر لبافی هستیم، عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه تهران. آقای دکتر
خدمتتون هستیم. در گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اینجا یکی از آزمایشگاه‌های گروه هستش، آزمایشگاه شیمی مواد غذایی رازی. گروه صنایع غذایی دانشگاه تهران که از قدیمی‌ترین و معتبرترین گروه‌های کشور هستش که در سطح بین‌المللی هم مطالبی رو برای گفتن داشته و عرضه کرده، دارای مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در 4 گرایش هستش. دانشجویان دکترای ما و همچنین کارشناسی ارشد برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های خودشون، خب اینجا اصلا رشته آزمایشگاهی هستش، نیاز به آزمایشگاه و اصلا مهمتر تجهیزات پیشرفته هستش. خوشبختانه گروه در چند سال گذشته با همکاری معاون پژوهشی دانشگاه تهران خریدهایی را انجام داده. آخرین دستگاهی رو که موفق شدیم بخریم از نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل هستش که این دستگاه در از اندازه‌گیری کشش سطحی هست که الان 2 از دانشجوهای ما این دستگاه رو تحویل گرفتن، آماده میشن که بتونن کارهای آزمایشگاهی خودشون رو با این دستگاه انجام بدن.
خانم این دستگاه دقیقا توی آزمایشگاه شما به صورت تخصصی در چه زمینه ازش استفاده میکنید؟
من در واقع یه سری از ضایعات کنجالهای کنجد پروتئین استخراج کردم، یه سری مملوی پروتئین درست کردم و بهبودشون دادم و برای اینکه در واقع اون خاصیت امولسیفایری و پایداری امولسیون رو بررسی بکنم، یکی از راهاش استفاده از دستگاه کشش سطحی است که از این دستگاه من استفاده میکنم.
چند وقت از این دستگاه استفاده میکنید؟
چون این دستگاه تازه در واقع اومده، طبعا یک هفته دو هفته هستش که شروع کردیم به کار کردن با این دستگاه.
تولید این دستگاه در داخل میتونه بخش از این دستگاهایی که از خارج وارد میشده رو به اصطلاح در اصل کفایت کار بکنه و در داخل تولید بشه، در داخل عرضه بشه که هم بحث ارزآوریش هستش که دیگه نیازی نیست ارزی بره. و از همه مهمتر این که این دستگاه وقتی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داده میشه، به مرور خودش دیولپ میشه، چرا که دیتا هایی که اینجا به دست میاد، اطلاعاتی که به دست میاد، نقایصی که در دستگاه پیدا شده دوباره به سازنده به اصطلاح منتقل میشه، اونها نرم افزار رو ارتقا میبخشن، دستگاه رو ارتقا میبخشن. بذار این تازه که ساخت این دستگاه در داخل هم از جهت قیمتی مناسب بوده واقعا و هم از این که میتونه به مرور این تجربیاتی که در آزمایشگاه ها به دست میاد منتقل بشه به سازنده و سازنده رو دستگاه، رو نرم افزار، رو قسمت های مختلفی توسعه به اصطلاح تکاملی داشته باشه. این یکی از نکات بسیار بسیار مهم فروش و ساخت این دستگاه ها در داخل و کار اونها در آزمایشگاه های دانشگاهی هستش.
خب نمونه خارجی این دستگاه رو شما استفاده کردین؟
بله نمونه رو ما استفاده کردیم در جاهای دیگه، ولی خب این نمونه بوده که ما دقیقاً برای اولین بار اردی تو همین آزمایشگاه به اصطلاح به کار گرفتیم که واقعا اینجا ما جای تشکر داره از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و اینکه این سیاستی رو که به اصطلاح گذاشتن برای تامین تجهیزات به تولید کننده های داخلی یارانه بدن و این قیمت دستگاه رو ارزان‌تر تمام شه و بتونن آزمایشگاه ها بخرن، این واقعا یکی از سیاست های بسیار بسیار معقولی هستش در راستای توسعه ساخت تجهیزات داخلی آزمایشگاه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید و توضیحاتی که دادید.
خیلی متشکرم.
شرکت‌های دانش‌بنیان این توانایی دارند تا با حداقل امکانات و استفاده از همه ظرفیت‌ها و منابع موجود دست به تجاری‌سازی ایده‌ها و نتایج تحقیقات علمی بزنند. چیزی که باعث میشه این اتفاقات بیفته، وجود روح خود